باید از مرام و مکتب حضرت دفاع کرد. ما در زمانه عجیبی زندگی میکنیم، در زمانی زندگی میکنیم که محدودیتی برای رد و بدل کردن اطلاعات نیست. ما زیر امواج هستیم، امواج زلال هستیم نوعاً. باید دفاع بکنیم، شبهه ها زیاده. اگر خبرنگار بی بی سی الان بیا در این جمع بگرده و از ما بپرسه شما برای چه اینجا جمع شدید، خب بعد ما هم بگیم برای امام حسین جمع شدیم و بعد اون هم سوال بپرسه، دیگه بس نیست 1400 ساله حسین میگید، خب دیگه کافیه. و چرا شخ میزنید و چرا دوباره احیا میکنید؟ یه دلیل قانع کننده جوان امروزی قرن 21 باید تو دستش باشد و الا کلا پس معرکه خواهد افتاد. ممکنه با شبهه ها جوانان ما لیز بخورن. دلیلی بر این پرچم ها نیست، بر این حسینیه ها نیست، برای این سینه زدن ها نیست، برای این منابر نیست. میگن دیگه اینا رو تو کتاباشون هم می نویسن، رسما هم اعلام کردن. ما چه جوابی داریم برای این سوالات؟ ما چطوری میتونیم از مرام و مکتب خودمون دفاع بکنیم؟ شیعه باید باهوش باشه، شیعه باید زرنگ باشه. ما چاره ای جز جواب دادن هم نداریم. برادران خواهران، دشمن کار شبه پراکنیه، نمیشود دم دهانش رو بس و نه ما میتونیم دم دهانش رو ببندیم. این حجمه های عظیمی که میکنن، این سرمایه های خیلی وسیعی که در اینجا خرج میکنن برای همین است، برای این که اعتقادات ما رو بکوبن. ما باید مسلح به جواب باشیم. یک جوان موفق شیعی کسی است که بتونه در کنار اظهار محبت، عشق، علاقه‌ای که به ابا عبدالله الحسین میکنه، بتونه دفاع هم بکنه از شیعه بودن خودش، بتونه مثل حبیب ابن مظاهر و امثال او بگه شیعتو علیین، آل الرحمن و ابو سفیان آل شیطان، در زیر خنجرها هم بتونه این حرف رو بزند. اینا خیلی مهمه. من برای سوق دادن ذهن جوانان به خصوص به این مطلب، سوال رو باید ببریم عقبتر. من میگم بهترین شیوه برای جواب دادن از این سوالات قرآن است. خود خدا هم همچنین کاری رو کرده. یعنی این شبهه رو اگر یه وهابی به ما بگه و بپرسه، باید گفت که تو اول اعتراضت به دل قرآن خواهد خورد. شما باید اول از خدا بپرسی که چرا این کارا رو میکنی؟ کدوم کارها؟ چرا ول نمیکنی یه اسم رو وقتی گرفتی؟ 1000 سال، 2000 سال همجوری میاریش، هی میاری نام رو. خب چرا؟ به چه دلیل؟ به چه منطقی؟ کجا قرآن میگه؟ وذکر فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب اسماعیل، وذکر فی الکتاب موسی، وذکر فی الکتاب ابراهیم و اسحاق و اسماعیل. اینا رو چرا خدا میگه و اسحاق؟ چرا؟ ببینید بهترین جواب و مسیری رو که میشود معرفی کرد خود قرآن است. برادران خواهران، قرآن وقتی نام شخصی رو میاره، به سرعت شخصیتش رو کنارش میاره. وقتی خداوند نام یک شخص رو میاره، بسنده نمی کنه رویه و اصلا توضیح هم نمی دهد فیزیک اون شخص رو، بلند قد بود، کوتاه قد بود، فلان بود، اصلا این چیزا رو نداره قرآن، معمولا نداره. قرآن هر وقت نام یک شخص رو میاره به عنوان یک الگو، به عنوان یک قله، به عنوان یک اسوه، سریع یکی از ارزش‌ها و سجایا و کرامت‌های اخلاقی رو بند او میکنه، برای این که بگه من عاشق چشم و ابروی احدی نیستم، ولو ابراهیم، ولو اسماعیل، ولو اسحاق، ولو پیغمبران. اصلا پیغمبران اگر پیغمبر شدن به خاطر اون سجایا و کرامت‌هاشون بود. ببینید قرآن وقتی میخواد پاسداشت صداقت بکنه، همین حرف رو میزنه. وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا و کان صدیقا نبیا. ابراهیم صداقت داشت، درو نبود، اهل ریا نبود. در اون کوه آتش هم که انداختنش دست از اعتقاد راسخ و صحیح خودش بر نداشت. صدیقا، این مهمه. ابراهیم رو نام میبره، صدیق است. خدا وقتی میخواد نام شخصی رو ببره، برادران خواهران، به چیزی گرهش میزنه فرازمان و فرامکان. صداقت نه زمان میشناسد نه مکان. در هر سرزمینی صداقت خوب است و دروغ بد است. در هر زمان و قرن و عصری صداقت رو مردم مثل آب و نان شبشون نیاز دارن. خدا نام ارزش ها رو میبرد. وذکر فی الکتاب اسماعیل. چرا؟ انه کان صادق الوعد. آدم خوشقولی بود، امان از بدقولی، امان از بدقولی. چقدر از خانواده ها رو که متلاشی نکرده است، چقدر از رفاقت ها رو که به هم نریخته است، چقدر از سیاستمداران رو که از چشم ملت نیانداخته است. صداقت، خوشقولی، صدق وعده، اینا رو مگه شما میتونید یه جایی از تاریخ رو پیدا بکنید؟ مردم یه زمانی رو شما پیدا بکنید، یه شهری رو در این عالم پیدا بکنید که نیازی به صدق وعده نداشته باشن. حالا کار خدا توجیه بردار هست یا نه، یک علم رو بیاره وسط بگه مثل این باشید. وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا. موسی آدم با اخلاصی بود. شما بگردید ممکنه ده ها آیه دیگه هم پیدا بود. وذکر فی الکتاب مریم، زنان رو هم قرآن نام میبره. نجابت همیشه باید باشه، پاکدامنی همیشه باید باشه، جوانان همیشه باید مثل یوسف باشن، دختران همیشه باید مثل مریم باشن. چرا نام نبرد؟ وقتی این آموزه ها ربطی به مکان و زمان ندارند، باید همیشه تاریخ قرآن خونده بشود. وذکر فی الکتاب، وذکر فی الکتاب عبادنا ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، اینا رو نام ببر. چرا؟ اولو الایدی و الابصار، آدم های با بصیرتی بودن. امان از جامعه بی بصیرت، امان از جامعه ای که دوست رو از دشمن تشخیص ندهد. اینا چیز تازه ای نیست. وهابیت خیلی از شبهاتی که به شیعه وارد میکنه به دل قرآن میزند شبهه رو. وقتی به شیعه اشکال میکنه که مثلا چرا شیعه تبرک به آثار بزرگان و پیغمبران میجوید، چرا ذریح میبوسد، چرا فلان شیعه رو احترام میکند، دقیقا پیامبران رو خانشون رو خراب کرده است. چرا باید پیراهن یعقوب یوسف بیاد بر چشمان یعقوب مالیده بشه؟ بله، مگر یوسف نبی همین صحبت رو نکرد؟ گفت که این پیراهن رو ببرید به صورت پدرم بندازید، شفا پیدا میکنه. خدایی که شفا دهنده است بی پیراهن رم شفا میده. خیلی از این شبهات رو به هوش باشید، باید برگردونید به منشأش. اینجوری ها نیست که اینا میگن، پیازداغ بی خود میکنن. قصه ابا عبدالله الحسین هم همین است. ما حرکت امام حسین رو هم اگر زنده نگه داشتیم، چون گل به گل کربلا، ثانیه به ثانیه، نقطه به نقطه عاشورا و کربلا ارزش است، فضیلت است، کرامت است، در برابر رذیلت است، زشتی است. یکی از برادران خواهران، یکی از اون ارزش های بسیار بزرگی که امام حسین و به عبارتی قبل از او قرآن زنده کرده است و در زمان ما خیلی مهمه و جوهره دینداری ما رو هم همین تشکیل میده، تعهد و مسئولیت در برابر دو تا مطلب است. تعهد و مسئولیت، یک در برابر خدا، دوم در برابر مردم. اینو من توضیح باید بدم امشب که چجور امام حسین در برابر مردم احساس مسئولیت میکرد و در برابر خدا هم احساس مسئولیت کرد. و اساس عاشورا و ریخته شدن خون امام حسین از همینجا نشأت گرفته بود. وظیفه‌ای که در برابر خدا و مردم داشت. اول از قرآن بگم، جوهره دین چیزی جز این نیست. وظیفه های فردی و وظیفه های اجتماعی. خدا فردی ترین وظایف رو مخلوط کرده است، گره زده است به اجتماعی ترین مسائل و وظایف. ایمان یه چیز قلبی است. قرآن میگه نه، فقط فردی من قبول ندارم ایمان باشه. من ایمان به خدا رو در کنار ایمان به قداست مردم و اجتماع میخوام، غیر از این نه. مؤمن مؤمن تکبودی من ندارم. اگر ایمان از واژه های دین من است، من تکبودی مؤمن نمیخوام. من آدمی که فقط اهل وظیفه های فردی باشه، من مؤمن نمیدونمش. کجا این رو میگه؟ سوره انفال آیه 3 و 4، الذين يقيمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. ایمان دو تا بال داره، یک خضوع در برابر خدا، نماز میخونی آفرین، روزه میگیری باریکلا، اما اجتماع در چشمان تو چه جایی داره؟ شکمهای گرسنه رو تو چگونه میبینی؟ دختران دم بخت بی جهیزیه رو چگونه میبینی؟ خوابت هم میگیره اصلا؟ غم به دلت آمده؟ یتیمان در جلوی چشمان تو هستن؟ اگر نیستن مؤمن نیستی. اگر هستن بله، اولائکه هم المؤمنون حقا، این مؤمن حقیقیه. گفتن یکی از این محتکرانی که گرفتن و اسمش اعلام شده که باید دستگیر بشه، هنوز از حج بر نگشته است، اون وقتی که اسمش اعلام کرده بودن. ایمان میلیاردها تومن پوشک احتکار بکنی، بله میلیاردها تومن حبوبات احتکار بکنی، لوازم خانگی احتکار بکنی، بعد بری مکه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک بر سرت بخور. از من بگوی، سعدی چه خوب میگه، از من بگوی حاجی مردم گزایی را، کو پوستین خلق به آزار میدرد. حاجی تو نیستی، شطور است، از برای آنک بیچاره خار میخورد و بار میبرد. حاجی شطوره، اون هواپیماست، حاجی هواپیماست، تو نیستی. ایمان توأم است بین وظائف فردی و اجتماعی. ما از توحید بزرگتر واژه نداریم برادران خواهران. خدا توحید رو در کنار یک مسئله اجتماعی ذکر میکند، چقدر زیباست. یا قوم اعبدوا الله، اعراف 85، ما لکم من اله غیری، غیر از خدا خدایی نیست. بعدش چی؟ عرش است، این عرش است. بعد کجا میاد؟ بعد میاد تو بازار. ول اوف الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاء، مردم رو سر کیسه نکنید. حالا خدا، خب خدا، بله خدا یکیست، بعدش بازارتون چجوره؟ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، مردم رو به ضرر نکشونید، وضعشون رو بدبخت و بیچاره نکنید مردم رو. یه سکه 2 میلیونی رو به 4700 نرسونید، یه دلار 3-4 هزار تومانی رو نکشونید به 13 هزار تومان، این انصافه؟ لا تبخسوا الناس اشیاءهم، بله خدایی جز خدا نیست، بله لا اله الا الله بگید تفلحو، رستگار میشید، اما کو خدا؟ این که خود اسمشه، خودش کجاست؟ اوف الکیل، درست وزن کنید. در سوره الرحمن چقدر زیبا میگه، خیلی قشنگ میگه در سوره الرحمن، الله تطغوا فی المیزان، طغیان نکنید با ترازو. طغیان، قوم مغول تنها طاغی نبودن، به خدا بعضی از این افرادی که الان لو رفتن از مغول بیشتر خیانت کردن. لا تطغوا فی المیزان، با این مسائل مالی طغیان نکنی در اجتماع. طغیان رو خدا در مورد فرعون به کار برده، در مورد آدمهایی که تو مسائل اقتصادی هم مردم رو سرکیسه کردن به کار برده. ای موسی برو طرف فرعون، انه طغا، طغیان کرد. این آدم هایی که اینجوری وضع مردم رو به هم میریزن هم طغیان میکنن. لا تطغوا فی المیزان. خب اینا نکات مهمی است. خداوند اجتماع رو در کنار مسائل فردی، عبادات فردی میخواد. منشور و قانون مؤمنین رو خداوند در سوره مؤمنون طی 6 خصوصیت بیان میکنه. من از شما سوال میپرسم، چند تا از این خصوصیات فردی است، چند تاشون اجتماعی است؟ شمردید هیچ وقت؟ هیچ وقت اینجور نگاه قرآن کردید؟ وظائف فردی، عبادتهای فردی، عبادتهای اجتماعی. ببینید قرآن رنگ و بوی اجتماع درش چقدر پررنگ است. اونایی که دین رو تعریف میکنن به یک دین فردگرا، دین انزوا، تحریف کردن، نه تعریف، اشتباه دارن تعریف میکنن. قد افلح المؤمنون، 6 تا خصوصیت قرآن برای مؤمنین میاره، 4 تاش اجتماعیه، 2 تاش فردیه. تازه اون 2 تا فردی رو هم میشه جوری معنا کرد که احترام و قداست مردم و اجتماع به دست بیاد. قد افلح المؤمنون، 1، الذين هم في صلاتهم خاشعون، بله در نمازشون خشوع دارن، این 1. 2، والذين هم عن اللغو معرضون، آدمایی هستن کارهای بد، پلید، بی خود در اجتماع انجام نمیدن، اجتماع رو هم نمیریزن. 3، والذين هم للزکات فاعلون، دست به جیبن، فقط قنوت دست بالا نمی کنن، به فکر مشکلات اقتصادی مردم هم هستن. والذین هم لفروجهم حافظون، به نوامیس مردم طمع نمی کنن، شهوتران نیستن. 5، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، امانتها و عهدی رو که به کسی میدن رعایت می کنن، زیرش نمی زنن همینجوری الکی. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، 2 تا خصوصیتش رو اگر فردی حساب بکنیم، محافظت بر اوقات نماز، خشوع در نماز، 2 تا، 4 تایی دیگه میشود اجتماعی. لغو انجام نمیدن، زکات میدن، شهوتران نیستن و امانت دار مردم هم هستن. این اجتماعی، این دینه، این مؤمنون واقعی، این منشور ایمان است. تندترین تعبیرها رو خدای متعال برای کسانی به کار میبره که نظم اجتماع رو به هم میزنن. فأذنوا بحرب من الله. من شما سوال میپرسم، این جمله رو قرآن در مورد کی به کار برده؟ در مورد بی نمازها؟ نه، کار بدی میکنن نماز نمیخونن، خیلی هم بد میکنن، اتفاقا قرآن دستور به اصطلاح وعده عذاب داده. به کسانی که اهل روزه نیستن؟ نه، به کسانی که ربا میخورن. دقت بفرمایید، تندترین تعبیرها تعبیرهایی است که اقتصادی که نظم اقتصادی جامعه رو به هم میزنن. یکی دیگه از تعبیرهای بسیار تند سوره توبه است، آیه 34 و 35، اونایی که سکه برداشت میکنن، اونایی که گنج به راه میندازن. الذين يكنزون الذهب والفضه، کسانی که سکه های بازار رو جمع میکنن، فزه و همچنین طلا، ذهب. ولا ينفقونها في سبيل الله، اون گردش مالی و اقتصادی صحیح جامعه رو مختل میکنن. فبشرهم بعذاب الیم، ما دمار روزگار اینا در میاریم. یوم یحما علیها، اینا رو داغ میکنیم، این سکه ها رو. یحما علیها، 3 جا میزنیم، 1، پیشانی، فتکوا بها جباههم و جنوبهم، به پهلوهاشون هم میزنیم، و ظهورهم، و تو کمرهاشون هم داغ میکنیم، و بعد میگیم هازا ما کنستم لانفسکم، این گنجایی بود که داشتید. این قرآنه. فرد محترم است، ایمان فردی محترم، اجتماع هم محترم است. کانت یکی از فلاسفه معروف آلمانی است، اسمشو شنیدید، میگه من از دین اسلام از 3 چیزش خوشم آمده. 1، از پیامبرشون خوشم آمده، یه پیامبر منزوی شلخته نیست، یک مرد بسیار مقتدر در وسط جامعه، وسط گود، و همه جا رو داره مدیریت میکنه، دنیا رو مدیریت کرده، این 1. و 2، زکات، برنامه دقیقی زکات و خمسی که در اسلام مطرح شده است. و 3، جهاد. 3، جهاد. حالا اگر آقای کانت میدونست که خدای متعال خیلی بیش از اینا فرموده، کانت که دیگه نخونده کتابای روایی ما رو، که ببینه چقدر خدای متعال مثل نخی که از توی دانه های 101 تای تسبیح رد میشه، خدا همه جا عبادت های اجتماعی رو، فعالیت های اقتصادی رو، ایمان به خدا در عرصه اجتماع رو و تبلورش رو از میان همه عبادت ها رد کرده، قطعا شگفتی بیشتری از خودش نشون میداد. شاید کانت نمیدونست که حج ما هم با قربانی باید تمام بشود. شاید آقای کانت نفهمیده بود که روزه ماه رمضان ما هم باید با زکات فطر خاتمه پیدا بکند. شاید آقای کانت نفهمیده است که اگر کسی قسمی رو بشکند بی جهت، باید 10 فقیر رو سیر کند. اگر کسی روزه ای رو بخورد بی جهت در ماه رمضان، 60 فقیر رو باید اطعام بدهد. چه خبر است این همه اجتماع و حرمت و قداست اجتماع؟ خیلی مهمه، خیلی مهم. در یه روایتی یکی اساتید ما نقل میکرد، میگفت در کتب روایی ما آمده که شهیدی از طائفه بنی نجار در به بهشت میماند معطل برای 3 درهمی که بدهکار یک یهودی است. 3 درهم بدهکار یهودی، یک شهید، اوج احترام و قداست اجتماع است، ننگ بر اونهایی که حرمت اجتماع رو میریزن به هم، ننگ بر این افراد. خیلی مهم است. یکی از جریانها و جاهای شورانگیز کربلا حرمت اجتماع است. برادران، خواهران، اول بگم براتون، تمام میکنم. امام حسین وقتی وارد سرزمین کربلا میشود، کدام سرزمین؟ سرزمینی که همه متحد شدن 30,000 نفر شمشیر و شمشیرها و سنگها رو قرار در سینه ابو عبدالله فرو ببرن. امام حسین اول که وارد میشه این زمین رو میخرد، 60,000 درهم. میخوان بکشنت، خب بکشن، من که جای غصبی نمیتونم کشته بشم، من که جای غصبی نمیتونم بنشینم نماز بخونم. 60,000 درهم میخرد. خیلی شورانگیز است این جای کربلا. شورانگیزترش بکنم برات. وقتی شب عاشورا فرا میرسد، این جمله کمتر گفته شده است، من بخونم براتون لذت ببرید، در احقاق الحق جلد 19 صفحه 429، وقتی شب عاشورا فرا میرسد، همون وقتی که یک نفرم برای حسین، یک نفر است، یک لشکر است، امام حسین فریاد میزند: نادا حسینون لا یقتل معی رجلون و علیه دینون. هر کس 1 ریال 1 درهم از مردم به گردنش هست در کربلا نماند، من نمیخوام شهید بشه با من. یکی بلند شد گفت آقا من خانمم پرداخت میکنه. گفت نه، خانمها دست پولی ندارن، معمولا آیون هستن که کار میکنن، تو برو دینت رو بده در کربلا نمون. این فریاد امام حسین شب عاشورا است. این صدای رسای حرمت اجتماع است، احترام به جامعه است، ایمان اجتماعی است، حق الناس. و با شکوه تر اونیست که مجلسی نقل میکنه که طائفه بنی اسد زخمهایی بر بدن امام حسین دیدن کهنه تر از زخمهای شمشیر و خنجر. گفتن که آقا اینا چه زخمی است؟ فرمود جای انبانهای نان و خرمایی است که سالیانی حسین ابن علی به درب خانی فقرا برده است. حرمت اجتماع کنار نماز ظهری که در کربلا خوند، اونم به جماعت، تازه اینا رو هم باید دید، خیلی مهمه. و در آخر عرض بکنم، 500 درهم کسی قرض داشت، به حضرت عرض کرد که قرار است قرضم رو بدم ولی دستم نیست پول. فرمود 1,000 درهم بهت میدم. 500 درهمش برای دست و پا کردن یک کاری رو باید راه بندازی، کاری رو باید انجام بدی. برادران، خواهران، طهارت اجتماع رو ما نیاز داریم. طهارت اجتماع با عبادت‌های اجتماعی ماست، با عبادت‌های فردی ما نیست. در این حالی که ختم صلوات‌های خانگی ما خوب است، در این حالی که روزه‌های مستحبی ما خوب است، در این حالی که تسبیحی که ما میگذرونیم و ذکر لا حول ولا میگیم خوب است، اما دزدی از جامعه کم نمیشود با این اذکار، اما آمار طلاق پایین نمیاد، اما آمار خود تن فروشی و دزدی پایین نمیاد، والله با اینها پایین نمیاد. اینها خوب است، اما عبادت های اجتماعی رو باید بلند کرد، فعالیت های اجتماعی رو باید زیر بغلش رو گرفت و اینها رو بلند کرد. در این زمینه باید فکری کرد. انفقوا فی سبیل الله، ای مردم انفاق بکنید. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، هلاک نکنید جامعه رو. به خدا اون سرمایه‌داری که انفاق نمی‌کنه خودش رو بدبخت کرده. از یه جامعه‌ای که همش فقر و فقیر می‌باره، او هم امنیت نداره، مال او هم امنیت نداره. آیه عجیبی است، 195. لا تلقوا بأنفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. این یه آیه است. و آیه 103 از سوره توبه هم عجیبه. تطهیر جامعه رو ای پیامبر طهارت، اگر میخوای فقط عبادت‌های فردی رو نخوا، عبادت‌های اجتماعی رو هم بخوا. خذ من اموالهم صدقه، فعالیت‌های اقتصادی از اینا بخوا، قرض و وقف و صدقات و اینا رو راه بنداز. اینا خودش طهارت در جامعه ایجاد میکنه. و اون جمله معروف نهج البلاغه، اذا بخل الغنی بمعروفه با الفقیر آخرته به دنیا. وقتی اغنیا وظیفه های مالیشون رو انجام نمیدن، فقر زیاد میشه و مشکلات یکی پس از دیگری به وجود میاد. تمام کلام در این است که سید الشهدا در کنار آموزه های قرآنی این آیات اجتماعی رو خوب نشون داد به همه، که من از خون گلوی اصغر میگذرم، اما جامعه رو این چنین آشفته دوست ندارم ببینم که هر کی به هر کی بشه، مالها همینجور بر باد فنا و هوا بره. خدایا به محمد و آل قسمت میدهیم، به آبروی ابا عبدالله الحسین قسمت میدهیم، هر لحظه‌ای که بر عمر ما در حیات مذهبی، در مساجد، در تکایا، در حسینیه ها میگذره، خدایا ما رو به مرام و منش و خصلت امام حسین نزدیکتر بگردان. به محمد و آل قسمت میدهیم. خدایا شر دشمنان به خودشون برگردان. خدایا به محمد و آل قسمت میدهیم. خدمتگزاران به انقلاب ما، رهبر ما، مسئولینی که خدمتگزار این مردمند، لحظه به لحظه بر توفیقاتشون افزون بفرما. شب اول محرم است، شبی است که بیشتر نام و یاد مسلم ابن عقیل گفته می شود و برده می شود. در احوالات مسلم من یه چیز عجیب دیدم. وقتی وارد کوفه شد، اولا از کسی چیزی نمی گرفت و وقتی مجبور به قرض شده بود، اون لحظه‌ای که در دارالاماره می‌خواستن او رو به شهادت برسونن، گفت وصیتم این است: اسبم رو بفروشید، شمشیرم رو بفروشید، 700 درهمی که قرض دارم قرضم رو ادا کنید. این یک. و دوم، به مولایم حسین بگید کوفه نیاد. خیلی مسلم مظلومه، خیلی. چند جا اظهار کرده که به من آب بدید. وقتی آب آوردن برای مسلم، که وقتی نزدیک دهانش گرفت، دو تا دندونها افتاد در کاسه آب، آب قرمز شد، خونالود شد، دیگه هم نخورد مسلم از اون آب. فقط گفت حسینو بگید به کوفه نیاد. من میگم امام حسین علیه السلام هم وفای خودش رو نشون مسلم داد. در اون عصر عاشورا، وقتی تنهای تنها موند، دیگه نه یاری، نه یاوری، نه زهیری، نه بریری، نه حبیبی، نه عباسی، هیچ کس نبود، اونجا امام حسین یه سلام غریبانه داد، یه ندای غریبانه داد: یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا حبیب، یا زهیر، یا بریر، یا ابطال الصفا. ای مردان مرد کجایید؟ حسین تنهاست. مالی انادی کم فلا تجیبونی. چرا صدا میزنم کسی جواب من رو نمیده؟ مگه شما نبودید که گردا گرد من بودید؟ الان کجایید؟ از امامتون دل بریدید، قطع امید کردید، محبتتون کم شده. بعد خود امام جواب میدهد حسین چگونه مسلم، چگونه عباس، چگونه زهیر و بریر و حبیب جوابت رو بدن که بین سرها و بدنها فاصله است. تو همین لحظات شاید بود که امام بعد از جنگ ضعف به بدنش عارض میشه. فوقف لیستریح ساعتن، ایستاد لحظه ای استراحت بکنه. در این لحظه وضع علا جبهته شریف سنگ به پیشانی مطهر زدند، با پیراهن خون رو پاک کرد، تیر سه شعبه حدید مسموم آهنین بر قلب نازنینش. فلا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون بالنبی و آل. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.